اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام. شب جمعه شب رحمت و مغفرت. شاد کنیم روح گذشتگان و اموات، شهدا، حقداران، همه شیعیان امیر المؤمنین رو به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله و المنه به خطبه 187 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه در باب ملاهم است و من خطبه له علیه السلام فی ذکر الملاهم. قبلا عرض کردیم ملاهم از لحم است. لحم به معنای گوشت. معمولا در فتنه ها و جنگ ها چون دست و پاها قطع میشه، گوشت ها و خون ها بر زمین ریخته میشه، در نهج البلاغه وقتی صحبت از ملاهم است یعنی پیشگویی در مورد فتنه ها و جنگ هایی که در آینده رخ خواهد داد. مرحوم سید رضی بخشی از خطبه مفصلی را ذکر کرده که در کتبی مثل صفین مدائنی این خطبه خیلی مفصل تر از این تقریبا یک صفحه است که ما در نهج البلاغه داریم. حالا در اثناء کار چند جمله هم راجع به محتوا عرض خواهیم کرد. فرمود که علا به ابی و امی هم، آگاه باشید پدر و مادر من علی فدای آنها باشد. من عدت اسماءهم فی السماء معروفه و فی الارض مجهوله. همون کسانی که نام اونها در آسمان معروف است اگرچه در زمین مجهول و گمنامند. خب اینجا همون ابتداء بحث است که علا به ابی و امی هم، این هم چه کسانی هستند؟ پدر و مادر من امیر المؤمنین فدای چه کسی باد؟ اینجا محل نزاع است بین شارحان نهج البلاغه. یک عده قائلن این هم یعنی ائمه بعد از امیر المؤمنین، پدر و مادرم فدای اهل بیت باد، امام حسن، امام حسین، امام باقر، امام صادق، همینطور تا مهدی آل محمد علیهم صلوات الله. بعضی ها میگن مقصود اینجا مطلق مؤمنین است، مؤمنین راستین و صادقی که در همه اعصار و زمانها هستند و اونها هستند که ورثه الانبیا هستند. و حضرت میگه پدر و مادرم فدای اونها، چه کار مهمی اونها انجام میدن. و یک قول سومی هم هست که این جملات در واقع اشاره دارد به یک افراد خاصی، همون افرادی که در رکاب امام از سلام الله علیه حضور پیدا می کنند و قیام می کنند. ظهور به وسیله همینها، به کمک همینها، به شمشیر و قلم و بنان و بیان اینها حاصل می شود، دوستان امام از. لذا این هم طبق قول سوم می شود امام عصر و یارانش. اتفاقا این قول درست تریست. حالا در ادامه متن نکاتی هست عرض خواهم کرد. یکی از ادله محکمی که ما عرض می کنیم علا به ابی و امی هم این خطبه راجع به ظهور و امام عصر است، اون جملاتی است که مدائنی در کتاب صفین نقل می کنه. این خطبه مفصل، یه بخشی از این خطبه اینه که وقتی این آقا آمد همون زمانی است که خسف بیدا حاصل می شود. خسف بیدا یکی از معجزات زمان ظهور است. مخالفان امام عصر در جایی بین مکه و مدینه، یک صحرایی است به نام بیدا، اینها زمین دهن باز می کند و مخالفین را فرو می برد. این معجزه جزء مسلمات است و در زمان امام عصر، در زمان ظهور حضرت، اون وقتی که جنگ هایی بین حضرت و سفیانی و دیگران در حال شکل گیری است، جریان خسف بیدا اتفاق می افته و طرفداران سفیانی تمام می شوند، کارشون یک سره می شه. از اینجایی که مدائنی که خیلی قبل از سید رضی زندگی می کرده جمله را کامل آورده و حضرت هم اشاره به خسف بیدا می کند، لذا خیالمون جمع، هر چی در ادامه می خوانیم راجع به ظهور امام عصر. فرمود علا به ابی و امی هم، پدر و مادر من فدای اونها باد. خب ذیل این جمله مطالب فراوانی میشه ذکر کرد. من خاطرم هست وقتی سر همین جمله یه منبر طولانی هم رفتم، این جملات در روایات گاهی استفاده شده، پدر و مادر من فدای یک گروهی باشه. حالا یک صحبتی هست که آیا از جهت اعتقادی آیا میشود امام به غیر امام بگوید پدر و مادر من فدای تو باد یا نمیشه، اون رو نمیخوایم وارد بشیم. ولی ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم مثلا اهل بیت علیهم السلام زیارت وارث میخواندن. زیارت وارث خطاب به حسین ابن علی و اصحاب اوست دیگه. میگیم به ابی انتم و امی تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم. خب اهل بیت هم این زیارت رو میخوندن. به حسین ابن علی و اصحاب اون میگن که به ابی انتم و امی، پدر و مادر من فدای شما با، شما چه کار بزرگی انجام دادید. لذا این جمله به ابی انتم و امی دلالت بر عظمت کار طرف مقابل میکنه، خیلی آدم بزرگی است. یا مثلا پیغمبر خدا فرمود که من شب خواب دیدم جناب جعفر را و جناب حمزه را. در عالم رؤیا به اونها، خب خواب پیغمبر رؤیای صادقه است دیگه، گفتم به ابی و امی انتما، پدر و مادرم فدای شما باشه، ایل اعمال افضل، چه چیزی، چه عملی از همه اعمال اون طرف بیشتر به درد آدم میخوره. این دو بزرگوار جعفر و حمزه گفتن پدر و مادر ما و پدر و مادر تمام عالم فدای تو یا رسول الله. ولی سه تا کار هست که خیلی اون طرف به درد میخوره. الصلات علیک، صلوات بر پیغمبر و آل محمد. دوم سقی الماء، آب به دست یک تشنه ای رسوندن. و سوم حب علی ابن ابی طالب، محبت علی ابن ابی طالب. سه تا از اعمالن که خیلی به درد میخوره. پیامبر اینجا فرمود که به ابی انتما، پدر و مادرم فدای شما بود. مثلا باز در جریان فاطمه زهرا داریم که رسول مکرم به فاطمه زهرا سلام الله علیه فداها ابوها میگه، من رسول الله فدای دخترم. یا در مورد موسی بن جعفر داریم به فاطمه معصومه سلام الله علیها فداها ابوها میگه. یا امام حسین سلام الله علیه به برادرش ابوالفضل العباس میگه به نفسی انت یا اخی، جانم فدای تو. این جملاتی که عرض کردم، حالا چه پدر و مادرم فدای تو چه خودم فدای تو، نشان از عظمت طرف مقابل و اهمیت کاری است که انجام میده. فاطمه زهرا، فاطمه معصومه، ابوالفضل العباس به خاطر اون عظمتشون این گونه اونها رو خطاب میکنن. خب الا به ابی و امی هم من عدت اسماءهم فی السماء معروفه و فی الارض مجهوله، همونهایی که در آسمان ها معروفن اگرچه زمینی ها خیلی اونها رو نمیشناسن. اینها آدم هایی نیستن که خودنما باشن، اهل ریا باشن، بخوان برای نمایش کاری بکنن. اینها انسان‌های پاک باخته‌ای هستند که هر جا کاری باشد حاضرند، ولی اهل نمایش هم نیستند. لذا مردم نه اونها رو میشناسن نه خیلی روشون حسابی باز میکنن، ولی اهل آسمان به خوبی اینها رو میشناسن. این خودش دلیل ها. ما اگر میخوایم جز یاران حجت ابن الحسن باشیم باید به این نکات توجه کنیم. کسانی یار حضرتند که خیلی اهل نمایش نباشند، اهل ظهور و بروز نباشند. حالا خدا یه وقت اراده میکنه کسی معروفش، او چیز دیگریست ها. تو دنبال معروفیت نباش، تو دنبال این نباش که در چشم باشی، تو کارت رو وظیفت رو انجام بده و برو. در یه روایت زیبایی داریم که یه وقتی جبرئیل محضر پیغمبر بود. خب جبرئیل که جسم نداره، ابوذر وارد شد در حالی که ابوذر جبرئیل رو نمیدید. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله این بنده خدا کیست که وارد شد؟ پیامبر فرمود این ابوذره. جبرئیل گفت بله میشناسم، اما انه فی السماء اعرف من فی الارض، ابوذر را آسمانیان بیشتر و بهتر از زمینی ها میشناسن. ابوذر مقامش در زمین مجهول ماند، همونطوری که اهل بیت مقامشون در زمین مجهول مانده. ما مگه مقام فاطمه زهرا رو میشناسیم؟ حالا 10 روز هم عزاداری کردیم، سیاه پوشیدیم، مگه مقام فاطمه مگر شناخته شده نیست؟ از حد عقول ما بالاتره. مقام امیرالمؤمنین مگه شناخت؟ اینها هم شاگردان مکتب اهل بیتن. جبرائیل میگه بله ابوذر در آسمان ها معروف داره. حالا ادامه داره، ادامه این روایت رو هم من بخونم برای شما، مرحوم مجلسی نقل کرده. این هم خودش باز دلیل موجهی است که ما چه کار بکنیم که جزء یاران حجت ابن الحسن باشیم. جبرئیل میگه یا رسول الله از ابوذر بپرس صبح به صبح که از خواب بیدار میشه چه دعایی میخواند. پیامبر میگه ابوذر صبح ها که از خواب بیدار میشه چی میگی، چه دعایی میخونی؟ ابوذر میگه یا رسول الله من 4 دعا دارم. اللهم انی اسالک الایمان بک و تصدیق به نبیک و العافیه من جمیع البلا و شکر علی العافیه و الغنا عن الناس. این 4-5 دعای منه. صبح به صبح میگم خدایا من از تو ایمان طلب میکنم، از تو طلب میکنم که پیغمبر را تصدیق کنم، حرف پیغمبر را، عمل پیغمبر برای من حجت باشه، ببینم و عمل کنم. از تو عافیت میخواهم از جمیع بلاها و شکر علی العافیه. وقتی که عافیت به من دادی اهل شکر باشم و الغنا عن الناس، محتاج کسی نباشم، دستم دراز نباشه پیش کسی. این 5 دعا اگر عملیاتی شد انسان جز یاران امام عصر میشه انشالله. آدم اهل ایمان باشه، تصدیق پیامبر کنه، عافیت به طلبد، اهل شکر باشد و به یه طوری زندگی کنه با یه قنایی، با یک کفافی، با یه قناعتی که محتاج دیگران نباشه. اینها باعث میشن که انسان رشد کنه. فرمود من عدت اسماءهم فی السماء معروفه و فی الارض مجهوله الا فتوقعوا ما یکون من ادبار امورکم. آی مردم متوقع باشید، منتظر باشید که یه بلاهایی سر شما بیاد. چرا؟ من ادبار امورکم، چون شما امورتان به هم ریخته است. ادبار یعنی به عقب برگشتن، این ریخت و پاش به هم ریختگی امور رو میگن. آی مردم شما منتظر عواقب و امر خودتون باشید. اگر حجت خدا غیبت میکند، از دسترس شما خارج میشه، علتش خود شما هستید ها. علتش اینه که شما امورتون به هم ریخته است و انقطاع وصلکم، اون وصله ها و پیوند های شما به تفرقه انجامیده، تفرقه در بین شما زیاد است. تفرقه که آمد شما نتیجه عملتون رو میبینید. توقع داشته باشید بلا را و استعمال صغارکم، بترسید از اینکه کودک ها را، کوچک ها را حاکم کنید، رئیس کنید. ببینید این 3 جمله را اگر ما از آخر به اول معنا کنیم، در جامعه ای که کودکان، حالا چه کودکان سنی چه کودکان عقلی، کسانی که هنوز تجربه کافی ندارند، علم دین ندارند، علم سیاست ندارند، علم اقتصاد ندارند، اینها آمدن در رأس امور قرار گرفتن، به طور ناخودآگاه تفرقه در جامعه ایجاد میشه، دو دستگی ایجاد میشه، به طور ناخودآگاه امور به هم ریخته میشه، اجتماع از هم میپاشد، اقتصاد از هم میپاشد، سیاست از هم میپاشد. حضرت فرمود بدانید در آینده شما تن به چنین حاکمانی میدهید. خب حاکمان صغار هم میدونید دیگه، کسی که بچه‌ای را به عنوان حاکم انتخاب میکنه، این بچه که نمیتونه حکومت رو اداره کنه، دستهای پشت پرده، دولتهای در سایه هستن که دارن او رو اداره میکنن. این یه مقام تشریفاتی است، میدن به یه بچه‌ای، ولی خودشون پشت این بچه قایم میشن، هر بلایی میخوان سر جامعه در میارن. فرمود شما اگر اهل توجه نباشید، هر کسی را به عنوان حاکم انتخاب کنید، اینها آفاتی دارد. یکی از آفاتش اینه، بلا سر شما میاد. منتظر باشید، توقع او ما یکون من، متوقع و منتظر باشید اون چیزهایی که در آینده سر شما خواهد آمد. این اتفاقات میفته، لذا این جزء پیشگویی های امیر المؤمنین علیه السلامه. خب در مورد استعمال صغار هم خیلی مطلب هست. مرحوم خویی در منهاج البراءه ذکر میکنه که از یه حکیمی پرسیدن علت شکست ساسانیان چی بود؟ اینها هم قدرت داشتن، هم حکومت طولانی داشتن، هم ملکشون خیلی گسترده بود، چی شد که اینها شکست خوردن؟ این جملهش خیلی جمله عجیبی است. گفت لأنهم استعملوا اصاغر الامال على اعاظم الاعمال. ساسانیان کارشون به یه جای رسید، بچه های ناپخته کم تجربه را به عنوان مسئولان بزرگ انتخاب کردن. فلم یخرجوا من عهدتهم، از عهده کار بر نیومدن. از اون طرف و استعملوا اعاظم الامال، بزرگان قوم را على اصاغر الاعمال، به کارهای کوچک گماشتن. فلم یعتنوا علیها، این بزرگان هم اعتنا نکردن به این کارهای کوچیک، کسر شأن خودشون بید. اون کارهای بزرگ زمین مان شد این بچه ارزه نداشت، این کارهای کوچک زمین باشون این بزرگان کسر شأن. لذا کار بزرگ و کوچک جامعه زمین مان ساسانیان با اون قدرت و شوکتی که داشتن شکست خوردن. حضرت اینجا اشاره به همین مطلب میکنه، اگر ما در انتخاب هامون دقت نکنیم، اگر جامعه بره به سمت این که هر کسی به عنوان موروسی، حکومت‌های موروسی بیان سر کار، شایسته سالاری، در حال فقط هم رئیس حکومت رو نمیگیم دیگه، مسئولین هر سطحی، جوانگرایی به شرط تجربه از رهبر معظم بارها فرمودن. اینکه من اصرار میکنم بر جوانان، منظورم این نیست جوان نپخته بی تجربه بیاد بشینه امور، نه، یه جوان باشه، استعداد داشته باشه، کار اجرایی کرده باشه، ولی انگیزه هم داشته باشه، انگیزه جوانی باشه، تجربه اجمالی هم باشه، بیاد کار کنه، از با تجربه ها هم مشورت بگیره. اگر این شد جامعه پیشرفت میکنه، ولی اگر همینطور جامعه رو دادیم دست بی تجربه ها، خب اینجا شکست قطعی و حتمی است. فرمود زاکه حیث و تکون ضربت و سیف علی المؤمن. میدانید این زمانی که دارم حرفش رو میزنم چه زمانی است؟ همون زمانی که ضربه شمشیر بر مؤمن خیلی آسانتر است، احوان آسانتره، من درهم من حله، از اینکه یک درهم حلال به دست بیاره. یعنی شما بری وسط میدان جنگ زد و خورد کنی، شمشیر بر پیکرت بخوره، آسیب ببینی، مجروح بشی، این با اینکه خیلی سخته ها، جنگ خیلی سخته، جراحت خیلی سخته، خیلی تلخه، ولی خیلی آسانتر است تا اینکه بخواهی یک لقمه نان حلال به دست بیاری، یک درهم نان حلال به دست بیاری. فرمود آخر الزمان اون دورانی است که حلال در او کمیاب است، خیلی کم به دست میاد. خیلی عجیبه، مال شبهناک قاطی شده، مال ربوی قاطی شده، در ادارات کم کار میکنن، اضافه کاری میزنن برای خودشون، بانک ها به نحوی، ببینید که در روایت هست که حتی اون پاک 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 ها هم آخرش قباری از مال شبهناک روی پولشون هست. تو زمان ما که دیگه خیلی واضحه، شما پول رو داخل بانک میذاری، پول تو قاطی میشه با همه پول ها، این پولی که بد دادن هزار دست گشته، دست هر اختلاسگری بوده، الان هم میاد تو، یه قباری بالاخره روی این پول ها هست. پیغمبر اکرم فرمود اقل ما یکون فی آخر الزمان اخون یوسق به او درهمون من حلال. دو تا چیز در آخر الزمان خیلی کمگیر میاد، یک برادر خوب، دوست خوب، دو لقمه حلال. خب عزیزان اینجا توجه میکنیم که لقمه حلال اهمیت داره، اگر این لقمه حلال نشد اون قبلی ها به بار میاد ها، اتفاقات بد به بار میاد. همون گونه که حکومت ها نقش دارن در تأمین لقمه حلال، لقمه حلال خوردن هم تأثیر داره در انتخاب حکومت های خوب، هر دو طرفی است. حضرت میگه مواظب باشید، آخر الزمان یه زمانی میرسه که لقمه حلال پیدا کردن خیلی سخت میشه، با اینکه شما مأمور به حلال خوری هستید، تا جایی که میتوانید کار کنید که رزقتون حلال باشه. اگر میخوان اضافه کاری بهت بدن به همون اندازه واقعا کار کن، اگر میدانی جای پولی به ناحق میخواد به حسابت واریز بشه خرجش نکن، در راه خدا بده، صدقه بده، یه کارش بکن که در زندگیت نیاد. کمتر بخور ولی پاک بخور، این پاک خوردن تو رو بزرگت میکنه، میرسی به اون جایی که انشالله جز یاران و حجت ابن الحسن بشی. این که ما میگیم کمگیر میاد معناش این نیست که نیست. یاران امام هست همون کسانی هستن که در زمان پیش از ظهور، در زمان آخر الزمان هستن، ولی توانستن خودشون رو حفظ کنن، توانستن کمتر بخورن ولی خوب بخورن، درست بخورن، حلال بخورن. پس میشود در همین آخر الزمان هم خوب بود، ولی خب فضای کلی جامعه اینطوری. زاکه حیث یکون المعطا اعظم اجرن من المعطی. معطا یعنی کسی که عطا میکند، معطی یعنی کسی که ببخشید، معطا یعنی کسی که به او کمک شده، معطی یعنی کسی که کمک میکند. فرمود اصل آن است کسی که میبخشد و عطا میکند و انفاق میکند، این خیلی وضعش بهتره دیگه. در روایت هم فرمود که ان الید العلیا خیر من ید السفلا، دست بالا بهتر از دست پایینه. اون انسان بخشنده مقامش بالاتر تا اون فقیری که پول رو گرفته، چون این از مالش گذشته تا دیگران راحت باشن. فرمود ولی در آخر الزمان قصه برعکس می شود، تا آنجایی که المعطا اعظم اجرن من المعطی، اون کسی که پول را میگیرد ارزشش بیشتره. خب اینجا دو تا معنا میشه برای این جمله گفت. معنای اول اینه که معطا یعنی فقیری که بهش کمک شده. خب این فقیر که نمیدونه تو از کجا پول در آوردی، حلال از حلال نیست، دزدی کردی، اختلاس کردی، حق الناس توشه، اون میگه به من کمک کن، تو همین کمکی بهش میکنی. چون نمیداند تو از چراهی پول به دست آوردی، پس بر او جایز از پول رو بخوره. در حالی که توی معطی میدونی با اختلاس پول به دست آوردی، گوش این و اون رو بریدی، صبح تا حالا 50 تا قسم و دروغ خوردی تا کاسبی کنی، پس تو پول داری ولی پول تو وزر و وبال توست. اون فقیر است ولی پولی که گرفت چون نمیداند از چه راهی به دست اومده، پس گیر هم نیست، میتونه بخوره و استفاده کنه. این یک معنا. معنای دوم بگیم معطا و معطی به معنای فقر و غناست، یعنی در آخر الزمان فقیر بودن بهتر از غنی بودن است. چون غنی بودن آفت دارد، غنی بودن شبهه دارد، غنی بودن احتمال ربا و رشوه و هزار تا، ولی فقیر که باشی هیچی نداری که از چه راهی به دست آورده باشی. رضا حضرت میگه داخل الزمان خیلی دنبال به دست آوردن نباشید، هر چه کمتر داشته باشید اوضاعتون بهتره، کمتر دوچار اون آفتهای مال شبهناک شده اید. باز فرمود زاکه حیث تذکرون من غیر شراب، اون زمانی که دارم حرفش رو میزنم زمانی است که شما مردم تذکرون مستید، ولی مستی که من غیر شراب است، شراب نخورده مستید. این چه مستی است که بی شراب هم حاصل میشه؟ بل من النعمت و النعیم، مست نعمت شدید. مستی نعمت خیلی بدتر از مستی شرابه. آدم شرابخواری میره پول میده، یه مقداری مشروب میخره میخوره، یه شب دو سه ساعت مست لایعقله تمام میشه. ولی یه کسی که مست نعمت شد قدرت داره، مست قدرته، ثروت داره، مست ثروته، زیبایی داره، مست جماله. این چند سال باید طول بکشه تا از حالت مستی خارج بشه؟ 10 سال، 20 سال، بعضی تا آخر عمرشون. مستی شراب شرف دارد به مستی نعمت. حالا تازه این مستی نعمت دو تا گناهه، مستی نعمت خودش گناه، تازه خدا چوبت میزنه میگه من نعمت به تو دادم، تو به جای این که این نعمت رو در راه درست خرج کنی اومدی باش مستی کردی، کفران نعمت کردی. این هم خودش تازه یه بلای دیگری است که ما باید جوابگوی او باشیم. به این سادگی دست از سر ما بر نمیدارن. فرمود زمانی میرسد که یک عده پولدار، یک عده که وضعشون خوبه، اینها مست نعمت خواهند شد. تحلفون من غیر اضطرار، راحت قسم میخورن. حلف یعنی قسم، قسم میخورن بدون اینکه اضطراری در کار باشه. به ما گفتن اگر یک جای واقعا اضطرار است از روی ناچاری، خب میتونید قسم بخورید، ولی قسم خوردن ها، بعضی ها مثلا لغلغه زبانشون قسمه، به خدا به پیغمبر همینطوری داره قسم میخوره. قسم که در جامعه زیاد شد معلومه که نام خدا کوچک شده. آدم نباید راحت قسم بخور، نام خدا اونقدر بزرگ است، خدا شاهد روایاتی حرفایی داره، آدم میترسه که اینها رو بگیم بعد چطوری باید جواب بدیم، چطوری باید بالاخره برای مردم عادی اینها رو تحلیل کنیم. در روایت هست که عیسی ابن مریم فرمود که برادرم موسی فرمود قسم دروغ نخورید، من میگم قسم راست هم نخورید، قسم راست هم نخورید. در روایات اهل بیت، در سیره اهل بیت فراوان داریم، هم در مورد امام رضا داریم، هم در مورد امام صادق داریم. امام صادق همسری داشت، این از جهت اعتقادی مشکل داشت، نسبت به اهل بیت، نسبت به پیامبر فحاشی میکرد، بدزبانی میکرد، انسان منحرف العقیده ای بود. امام صادق تمام مهرش رو داد، بعد هم طلاقش داد. 4 صباح بعد این خانم رفت دادگاه شکایت کرد که آقا جعفر ابن محمد مهریه مرا نداده. آمدن دم خانه حضرت که آقا بیا، اگر واقعا پول رو دادی بیا قسم بخور تا به نفع تو، اگر هم ندادی که پول رو بده. حضرت فرمود چرا، من پول را دادم، مهریه رو دادم، ولی باز هم 400 درهم 400 سکه طلا رو دوباره داد. امام کاظم پرسید بابا جان شما که پول رو داده بودی چرا دوباره پول دادی؟ ببینید جمله رو، امام صادق فرمود من اگر میرفتم دادگاه قاضی به من میگفت خب باید قسم بخوری دیگه، من که دلیل نداشتم، که پول داده بودم تمام شده بود قبل از این که این کارها اتفاق بیفته، به دعوا و طلاق و طلاق کشی بگیشه من مهریش رو داده بودم. الان اگر میرفتیم دادگاه میگفت قسم بخور من حاضر نیستم برای 400 دینار 400 سکه طلاق قسم بخورم، قسم راست ها، ولی قسم نخور، پول رو داد. امام رضا هم همچین روایتی داریم، دفعه یک کسی پولی از امام رضا گرفته بود و از انکار کرد، اومدم به حضرت گفتم یا قسم بخور تا به نفع تو، حضرت فرمود من قسم نمیخورم، اسم خدا اونقدر بزرگه که من حاضر نیستم برای هر ریال و درهم و دیناری قسم بخورم. حالا یه عده از ما برای فروش یه جنسی، کاسب ها برای فروش یه جنسی به 2 تومن گرونتر، خدا را، پیغمبر را، تمام مقدسات را قسم میخورم. حضرت فرمود آخر الزمان اینه که تحلفون من غیر السرار، قسم میخورند بدون اینکه اصراری در کار باشه، و تکذبون من غیر احراج، دروغ میگن بدون هیچ ناچاری. یه وقتی انسان بالاخره در یک شرایطی، حالا بحث توریه هست و مباحث دروغ هم خودش مباحث مهم و البته پیچیده ایست، کجاها میشه دروغ گفت، حفظ جان مؤمنی است، دشمنان دنبال کردن یه مؤمن را، شما میتونی دروغ بگی، حالا تازه همونجا هم گفتن دروغ نگی، توریه کنی، توریه یه جوری که واقعیت رو پنهان کنی، بپیچونی طرف رو، گفتن حتی همونجا هم تا میتوانی دروغ صریح نگید، در حالی که ما بدون دلیل خیلی راحت برای کوچکترین کار دروغ میگیم، دروغ بزرگ هم میگیم، اصلا هم عبا نداریم. نشانه های آخر الزمان، زاکه از عزکم البلا کما یعز القطب قار والبعیر، فرمود همون زمانی که بلا شما را گاز میگیرد، از زکم یعنی با دندانها فشار میدهد شما را، البلا شما در زیر دندانهای برنده بلا گرفتار شدید، کما یعزد القطب همونطوری که قطب، قطب به معنای پالانه، معنای جهاز شتره، قارب یعنی کمر، بعیر یعنی شتر، چطوریه که شما میخواید برای اینکه خودت راحت باشی یه دونه زین میندازی، یه دونه پالان میندازی روی این شتر که وقتی سوار میشی راحت باشی. حالا اگر این پالان بد باشد، خراب باشد، پوسیده باشد، جنسش خوب نباشه، اون حیوان همینطوری که راه میره کمرش مجروح میشه، زخم میشه. حضرت فرمود فتنه سوار شما میشه، سوار شدنی که تمام وجود شما رو در هم میشکنه، تمام پیکر شما رو زخم میکنه. این نیست که بگید حالا یه فتنه ای به وجود میاد، نه آقا، فتنه اونقدرها سنگینه که خوبان میفتن، ادعادارها، اونهایی که 40 سال پای انقلاب موندن، اونها هی میفتن، 9 دی میشه یه عده میفتن، 98 میشه یه عده، فتنه بنزین یه عده، فتنه حجاب یه عده، هی ریزش میکنه. فتنه است که شوخی که نداره، فتنه سوار شده، تازه پالانی هم روی تو گذاشته که هی داره اذیتت میکنه، دم و دقیقه هر قدمی که برمیداری میبینی یه عده‌ای به تو هم هجمه کردن، حمله کردن، هر حرفی که زدی تحریفش کردن، بر علیه تو استفاده کردن، آبروت رو بردن، بچت رو در مدرسه اذیت کردن، آزار و اذیت دیگه. فرمود اینطوری میشه، آخر الزمانه، خیلی باید مستحکم باشید، آماده بشید برای اون روزها، قوی کنید خودتون رو برای اون روزها. ما اطول هذا الانا، چقدر این انا، این سختی، این رنج طول میکشد، و ابعد هذا الرجا، چقدر اون رجا بعید است، دور است. در خطبه 188 اگر اشتباه نکنم، اونجا امیرالمومنین فرمود که خدای متعال اگر که حاکم ظالمی رو اوورد، بناش این نیست که زود او رو سر، در خطبه 88 فرمود که اما بعد، فإن الله لم يقسم جباری دهرا قط الا بعد تمهیل و رخا و لم يجبر عزم احد من الامم بعد ازل و بلا. خب حاکمان ظالم هم که سر کار اومدن، خدا بناش این نیست که زود قصه تمام بشه، بذار خوب ظلم کنن. اتفاقا در مورد ظهور امام عصر به طور ویژه روایت داری که فرمودن در قبل از ظهور هر فکری، هر نهلهی، هر کسی که ادعا داره خدا بهش فرصت میده، تو هم بیا حکومت کن تا بفهمید نمیشود با فکر بشری حکومت کرد، تا بفهمید که فلسفه غرب و حکومت غرب و دموکراسی غرب و شرق از پس اداره جامعه بر نمی آید، اون کسی که میتواند جامعه را اداره کند قانون خداست، همه بیاید حکومت کنید تا بفهمید، وقتی فهمیدید به اضطرار افتادید، بعد ما امام را میفرستیم. لذا این که امید داشته باشیم، ما امیدواریم، هر روز امیدواریم که ظهور اتفاق بیفته، چون واقعا دیگه همه گروه ها آمدن، همه فکرها آمدن، دینی و غیر دینی، اونهایی که دموکراسی بودن، غیر دموکراسی بودن، اومدن حرفاشون رو زدن، فلسفه های مادی گرایانه، عرفان های نوظهور، هیچ کدام کاری از پیش نبردن. دیگه جامعه جهانی به این اضطرار رسیده است انشاءالله. فقط یک مرد آسمانی است میتواند جامعه جهانی رو اداره کنه، به نیازهای جسم و جان انسان به طور درست باز. حضرت فرمود طولانی است بالاخره. هر چه شما خودتون رو آماده تر کنید، هر چه فضا برای ظهور نزدیکتر بشه، طول مدت غیبت کمتر میشه. و هر چه شما پشت گوش بندازید، هر چه همراه با گناهکاران بشید، هر چه آمادگی ایجاد نکنید، این غیبت هی طولانی تر و طولانی تر میشه. ایها الناس، امیر المؤمنین اینجا خطاب میکند به کسانی که پای منبر هستند، همونهایی که در محضر امیر المؤمنین حاضرند. طبق نقلها این خطبه خطبه ایست که بعد از نهروان امیر المؤمنین فرمودن. خب نهروان آخرین جنگ بود دیگه، بعدش حضرت خواست عازم صفین بشه که نشد، یعنی آخرین جنگ حضرت نهروان بود، اون اواخر عمر حضرت. خطاب میکنه به این مردم، ایها الناس القوا هذه العزمه التي تحمل ظهورها الاثقال من ایدیکم. آی مردم، افسار شتر فتنه را که بار سنگینی به دوش دارد رها کنید. این شتر فتنه بار سنگینی داره، خیلی زحمت و رنج و گرفتاری و مصیبت و قتل و غارت درش هست، شما زمامدار او نباشید. ببینید خیلی وقتها هست که ما خودمون زمامدار فتنه ها میشیم، خودمون زمامدار فتنه ها میشیم. این بده، این خیلی بده، نباید کار به اینجا برسه. یه فتنه ای شروع شد، به جای اینکه ما او رو عقب بزنیم، لااقل در او دخالت نداریم، ما خودمون میشیم جزء دستندرکاران، حالا خواسته یا ناخواسته، که اکثر مواقع هم ناخواسته است. حضرت فرمود خیلی حواستون جمع باشه. القو، پرت کنید، بندازید هذه العزمه، این زمامی که تحمل و ظهورها الاسقال، یک بار سنگین از فتنه به دوش داره، من ایدیکم، دست شما نباشه این فتنه ها. ولا تصدعوا علی سلطانکم، آی مردم پراکنده نشوید از دور سلطان و امامتون. در هر دوره ای، در هر زمانی امام را ببینید. خدا غریق رحمت کنه، از آیت الله حق شناس میپرسیدن که آقا اعلم چیست در بین مراجع؟ ایشون فرمود بگید علم دست کیست. اعلم کسی است که علم دستشه، بعد مراقب باشیم ببینیم علم دست کیست، دور او رو بگیریم. ولا تصدعوا علی سلطانکم، از دور امام و رهبر و قائدتون پراکنده نشید. فتزموا غبا فعالکم، یکی از نتایج قطعی دوری از امامت و ولایت پشیمانی است. فرمود دور نشید، که اگر دور شدید فتزموا، مذمت خواهید کرد خودتون را، غبا، غب یعنی آخر کار، سرانجام در آخر کار میرسید به اون جایی که از اعمال خودتون اعلان انزجار میکنید، میفهمید، پشیمان میشید، ولی کار از کار گذشته. و اونهایی که رفتن رفتند ها، به تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی، اونهایی که باز ولایت زاویه پیدا کردن، اینها به خاک مذلت نشستن، به خاک سیاه نشستن، خودشون هم فهمیدن ولی دیر فهمیدن. اون کسانی که یه روزی در همین قم عمامه چند ده متری به سر میگذاشتند و جلسات اخلاق داشتند و چه بروبیاهایی، چه نکاتی میگفتند، امروز در افتادن با ولایت، رفتن اون طرف آب نشستند و بر علیه رهبری، بر علیه این علمدار انقلاب دارن حرف میخونن. خیر میبینن از زندگی؟ نه. فرمود مواظب باشید، لا تصدعوا علی سلطانکم فتذموا غب فعالکم ولا تقتهموا ما استقبلتم من فور نار الفتنه. آی مردم، لا تقتهموا، مواظب باشید، فرو نروید، خودتون رو نیندازید، به تعبیر ما بیگدار به آب نزنید. ما استقبلتم، خودتون رو در آتشی که روبروتون هست، در آتش فتنه ها نیندازید. تعبیر حضرت اینه، من فور نار الفتنه، فور یعنی فوران. بعضی وقتا فتنه ها کوچیکن، با یه داد و بیدادی، با یه بگیر و ببندی تمام میشه. بعضی وقتا فتنه ها فوران دارن، آتش فتنه همینطور گر میگیره، روز به روز تشدید میشه، بیشتر میشه، قد میکشه، افراد بیشتری داخلش میاد. فرمون خودتون رو آماده کنید ها، ولا تختهمو، مبادا بیفتید، مبادا شما هم بشید هیزم همین آتش. خیلی ها میشن، مواظب باشید. شما در زمان بنی امیه یک همچین فضایی روبروتون هست، مواظب باشید. قرار برای ما هم همینه دیگه. وقتی بعد از امیرالمؤمنین این اتفاق افتاد، یعنی اتفاق می افتد. وقتی امام در جامعه نباشد، شرایط عادی جامعه اینطوریست. و امیتو ان سننه ها، امیتو به معنای دوری کردنه. آی مردم، دوری کنید از سنن و جاده های فتنه. و خلو قصد السبیل لها، خالی کنید وسط راه را برای فتنه. خیلی جمله مهمی است. ببینید ما در یه جایی که قدرت توانمون هست باید در مقابل فتنه بایستیم، ولی بعضی وقتها فتنه ها خیلی سهمگینند. ما اگر بخوایم جلوش قد علم کنیم، میبینید که ضربه دوچندان میخوریم، ده چندان میخوریم. حضرت میگه اینجا قاعده تقیه را اجرا کنید، کنار بایستید، بگذارید این سیلاب خروشانی که به راه افتاده چهار تا خونه رو هم خراب کنه، ولی شما بخواید جلوی او بایستید همه تون را آب میبره، چون این آبی نیست که بشه نگهش دار. این آخر میره میرزه به دریا، میرزه به رودخونه، ولی چهار تا خونه، ده تا درخت، ده تا ماشین رو هم سر راهش خراب میکنه. بگذارید بره، جلوی او نیستید. در همین اغتشاشات و وقایع اخیر که اتفاق افتاد، دیدید که در جامعه اسلامی به معنای واقعی به این کلمه اجرا شد. این کلمه شما میبینید یه فتنه شروع شده. ما اگر بخواهیم سفت و سخت مقابل او بایستیم، برخوردهای جدی فیزیکی داشته باشیم در اون اوایل کار، خب هی آتش فتنه بیشتر میشه. لذا ما کتک خوردیم و کتک نزدیم، شهید دادیم و کسی رو نکشتیم، فحش خوردیم و به کسی ناسزا نگفتیم، یعنی کنار ایستادیم تا این سیل یه مقداری راه بره، فضا مشخص بشه، ابهام ها برطرف بشه، فتنه و غبارآلودگی کم بشه. حالا که دیگه دوست از دشمن مشخص شد، فریب خوردگان مشخص شدن، مغرضین مشخص شدن، حالا با جدیت برخورد میکنید. ولی قبلش این خبرها نبود. انسان در برخی از مواقع باید در مقابل فتنه درست عمل کند. ببینید در جریان نهج البلاغه ما هر جا صحبت از مبارزه داریم، مبارزه یک کم هزینه است. این هنره، تو باید بتوانی مبارزه کنی، ولی مبارزه کم هزینه. رهبری باید بتواند جامعه را اداره کند، از اون طرف مسئولین تندی کنه، تذکر بده، راه رو نشون بده، از این طرف جو امنیت و آرامش جامعه رو حفظ کنه. اینکه یه دفعه بیاد وسط کار و داد و بیداد و چهار تا رو عرض کنیم، چهار تا رو اعدام کنیم، خب سطح امنیت اجتماعی از بین میره. این که هنر نیست، که کم هزینه ترین راه و البته پرثمر ترین راه باید انتخاب بشه. امیرالمومنین فرمود در برخی از مواقع تقیه بهترین راه مبارزه است، کم هزینه و پرسود. چون شما خودتون رو الان زیاد دیدین دیگه، بعد از امیرالمومنین حکومت به اهل بیت نرسید به معنای واقعی کلمه. چرا اهل بیت بعضی وقتها امثال ابو مسلم خراسانی ها هم که می آمدند و می گفتند آقا ما می خواهیم حکومت به شما بدیم، امام صادق نپذیرو، فرمود امروز روز ما نیست و تو هم از ما نیستی. یعنی من اگر خودم رو وارد این معرکه کنم، می دونم فقط کشته می شیم، فقط دوستان ما شناسایی می شن. ما باید آماده کنیم فضا را برای روز دیگری. و خلو قصد السبیل، وسط راه رو رها کنید تا این سیلاب فتنه حرکت کنه. فلقد لامری یحلک فی لهبها المؤمن و یسلم فیها غیر المسلم. بدانید در فتنه بنی امیه یا در فتنه هایی که در آینده اتفاق می افتد، قسم به جان من علی، یحلک فی لهبها، از بین می رود، هلاک می شود در شراره آتش این فتنه ها مؤمن. مؤمنین واقعی، این دشمن قصدش اینه، غرضش اینه، شما را وسط گود بکشه، شما را وسط خیابون بکشه تا قلع و قمعتون کنه، ریشکنتون کنه. آمده برای این کار. بدانید فتنه های سختی در راه هست که مؤمنین خیلی عذاب میکشن، گرفتاری زیاده. و یسلم فیها غیر المسلم، البته کسانی که مؤمن نباشن، مسلم نباشن، اونها میگذرونن. اونهایی که عقیده ندارن، اونهایی که اگر بیهجابی شد بیهجابن، اگر باهجابی شد باهجابن، اگر مرگ بر شاه باشه میگن، اگر درود بر شاه باشه میگن، اینها نون به نرخ روزخورهان، اینها حکومت ها خیلی کارشون نداره، تو اینا آدم تأثیرگذاری نیستن، اینها هر روزی لباسی میپوشن با این طرف با اون طرف با این حزب با اون حزب، اینها تأثیرگذار نیستن، تأثیر پذیرند. ولی اگر کسی خواست در جامعه تأثیر گذار باشد، زیر پرچم هر حکومتی نره، ایدئولوژی داشته باشه، فکر داشته باشه، دشمن مقابل اینها میسته. زاد سختی کشید. این که فرمودن در حکمت نهج البلاغه فرمود که هر کسی که ولایت و محبت ما اهل بیت رو گرفت، خودش رو آماده کنه برای سختی. فلیستعد، آماده بشود برای فقر، آماده بشه برای گرفتاری، چون دشمن میداند تو آدم محکمی هستی، مقابل تو میسته، هر طور شده میخواد تو را از سر راهش بردار. ولی با بقیه‌ای که آفتاب گردانن زیاد کار نداره. انما مثلی بینکم که مثل سراج، آی مردم بدانید مثل من علی در بین شما مثل چراغ است. فالظلمه یستضیع به من ولجها، هر کسی که وارد ظلمت و تاریکی و گرفتاری شده باشه، نور ولایت میتواند او رو روشنی بخش باشد. یستضیع یعنی نور میگیرد. اگر کسی وارد گمراهی شده باشه، تنها راه نجاتش استفاده از نور است. نور چیست؟ ولایت محبت محمد و آل محمد. اگر اینها از محبت خارج شدند، از ولایت خارج شدند، خب تاریکی در تاریکی است. فتنتون امیاء مظلمه، تعبیر امیرالمؤمنین در مورد زمان بنی امیه اینه، یه فتنه تاریک کور کننده، از شدت ظلمت کور کننده است. ما نوریم که می توانیم در این تاریکی ها راه رو به شما نشون بدیم. فسمع او ایها الناس و او، آی مردم حرف علی را بشنوید و حفظ کنید، و آیه یعنی حفظ کردن، آی مردم حرف علی را بشنوید و او و این را حفظ کنید، حلقه گوشتان کنید و احذروا آذان قلوبکم تفهموا، و گوش دلتون رو برای من بیارید تا بفهمید. گوش سر به درد نمیخوره در اموری که مربوط به معنویت است. حضرت فرمود من چراغ راه ظلمتم. این چراغ راه که چراغ عادی نیست که یه جسمی باشه دستت بگیر، اون نور است، اون ایمان است، اون محبت است که چراغه. خب چیزی که مربوط به درون باشد، به معنویت باشد، این معنویت میطلبد. گوش سر به دل نمیخوره. تو اگر خواستی هدایت بشی، باید گوش دل به علی بسپاری، تمام وجودت در محضر امیرالمؤمنین باشه، تمام وجودت سمعا و طاعتا باشه، هر چه شما بگید ما میپذیریم. اگر انسان به اینجا رسید، نورانیت اهل بیت رو میبینه، راه رو پیدا میکنه، جزء اصحاب امام عصر هم خواهد شد. فضای کلی خطبه دو بخش داشت. بخش اول در مورد ملاهم آینده جامعه اسلامی که انشاءالله ختم به ظهور میشود، البته سختی هایی دارد، و بخش دوم راجع به همون فتنه ای است که بعد از امیرالمؤمنین در جریان بنی امیه به وقوع پیوست. جمله پایانی در تاریخ داره، وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشت این حرف ها رو میزد، خب اخبار از غیب میداد دیگه، یه نفر پای منبر امیرالمؤمنین بلند شد، بلند نشد، همینجور در گوش بغل دستیش گفت علی هم دروغ میگه ها، هی پشت سر هم دروغ میگه، اینطور میشه اونطور میشه، العیاذ بالله. قبلا محضر شما عرض کردیم که تهمت زدن به امام معصوم آفات، بلایا و گرفتاری هایی داره. اگر کسی به امام معصوم توهین کرد، افتراء بست، دروغ بست، این یه بلایی سرش میاد. در نهج البلاغه دو بار داریم قاتلکم الله، این لفظ قاتلکم الله دو بار در نهج البلاغه، هر دو در مورد اونجایی است که کسی به امام بی احترامی کرده باشه، امام را دروغگو خطاب کرده باشه، ناسزایی به حالا ناسزای عملی، اونجایی که مردم حرف علی رو نمیشنون، هرچه اصرار میکنه، اینها اهانت عملی میکنن به علی، و چه اونجایی که اهانت لفظی میکنه. در هر دو بار فرمود قاتلکم الله، یعنی اینکه شما خیر از زندگیتون نمیبینید، جوان مرگ میشید، یا جوان مرگ میرید، یا اگر هم بمانید خیر نمیبینید، برکت از زندگیتون میره. بعد از همین خطبه این بنده شیطان هی میزد به بغل دستش، آه علی داره دروغ میگه، علی داره دروغ میگه. میگه من گفتم دلیل چیه؟ رو چه حساب میگه علی داره دروغ میگه؟ چه تا حالا از علی دروغ شنیدیم که دفعه دوممون باشه؟ میگه هنوز سخنرانی امیرالمؤمنین تمام نشده بود که این فلج شد، همونجا در مجلس به نحوی فلج شد که دیگه نمیتونست تکون بخوره. چند نفر زیر بغلش رو گرفتن، این رو از مسجد بیرون بردن و همون شب کارش تمام شد، مرد. حالا این نمونه واضح و صریح میشه. ولی خب خودمون هم اگر نگاه کنیم، اونهایی که اهل اهانت و توهین به آل الله بودن، قبلا عرض کردیم خدا غیور است و روی این اهل بیت خیلی غیرت داره. کسی دست از پا خدا کنه، خدا هم جوابش رو میده. خیلی باید مراقب باشیم. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق فهم معارف دینی رو به ما عنایت کنه. انشاءالله همه ما جزء عاملین به کلمات امیرالمؤمنین باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.